مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. آموزه امنیت ابدی، نوشته چارلز استنلی، انتشارات نور جهان. فصل اول، اهمیت این موضوع در چیست؟ سالهاست که این افتخار را داشتم به عنوان شبان نخستین کلیسای بابتیست آتلانتا انجام وظیفه نمایم. هر بار که پیغامی می آورم به خوبی می دانم که شنوندگان حقیقی نه فقط اعضای کلیسای من، بلکه همچنین صدها نفر افراد متفرقه‌ای می باشند که از طریق برنامه رادیو و تلویزیونی ما موسوم به تماس به آنچه می گویم گوش فرا می دهند. از طریق این برنامه می توانم از محدوده چهار دیواری کلیسای محلی خود بسی فراتر رفته با آنها که دور از کلیسا در منازل، اتاق خوابها و خلوتگاه‌های خود یا حتی در هتل یا زندان یا مکانهای دیگر در سراسر آمریکا و حتی در برخی کشورهای مجاور زندگی می کنند ارتباط برقرار نمایم. این امر گرچه افتخاری است بزرگ، اما مسئولیت دشواری نیز هست، زیرا مرا وامی دارد بسیار مراقب باشم تا هر بار کسی برنامه تماس را می شنود جز با حقیقت مواجه نگردد. مدت هاست که دریافتم مردم علاقه‌ای به شنیدن نظرات من ندارند. همچنین در پی شنیدن پند و اندرز و موعظه‌های از این دست نیستند که در آنها مدام ادعا می شود همه چیز و همه کس خوب و عالی است. از آن مهمتر این که هیچ علاقه‌ای به تکرار آخرین اخبار و تحولات روز ندارند. آنچه مردم به راستی تشنه شنیدن آن هستند کلام حقیقت الهی است. می‌خواهند بدانند این کلام چگونه به زندگیشان مربوط می‌شود و تا چه حد در موقعیت‌های مختلف زندگی کاربرد دارد. به همین جهت صبح هر روز دوشنبه هفته خود را با این دعا آغاز می‌کنم: خداوندا، این هفته برای من چه پیغامی داری؟ و سپس از خدا می‌پرسم: پدر، چطور می‌توانم این پیغام را به بهترین وجه با دیگران در میان بگذارم؟ یکی از نکات مثبتی که باعث شده در ادامه خدمت تلویزیونی خود تشویق و دلگرم شویم همانا ماهیت بین الکلیسایی آن است. هر هفته نامه‌های بسیاری از کسانی دریافت می‌کنیم که عضو فرقه‌های متفاوت می‌باشند و برخی پروتستان و برخی نیز غیر پروتستان هستند. این استقبال گسترده از برنامه بشارتی ما بیانگر دو واقعیت است. نخست آنکه مردم به این نکته که برنامه ما از سوی کلیسای بابتیست ارائه می شود چندان توجهی ندارند، و دوم اینکه بینندگان ما به خوبی می دانند از ارائه این گونه خدمات هیچ هدف پنهانی را دنبال نمی کنیم. به بیان دیگر سعی نداریم نظام اعتقادی یا موضع الهیاتی خاصی را تحت لوای موعظه کتاب مقدس به آنها تلقین نماییم و آنها می دانند آنچه در برنامه تلویزیونی تماس می شنوند درسی است عملی از خود کتاب مقدس. ملوصف گرچه چنین اعتماد و علاقه ای را که اعضای فرقه های مختلف کلیسایی نسبت به برنامه ما دارند مایه خوشبختی و نشان موفقیت می دانم، ولی به هیچ وجه حاضر نیستم در ارائه تعالیم صحیح کتاب مقدسی مسامحه نمایم تا بلکه از این طریق مخاطبین برنامه را راضی نگاه داشته باشم، زیرا دیدم مؤسسات بشارتی دیگری را که مرتکب چنین خطایی شدند. هزینه ها و تعهدات مالی این گونه مؤسسات چنان سنگین است که به هیچ وجه نمی توانند حتی یکی از بینندگان خود را از دست بدهند. به همین خاطر است که تصمیم گرفته ایم به تدریج و به آرامی جلو برویم. درست است که تعداد مخاطبین ما تا اندازه زیادی بسته به بودجه است که در اختیار داریم، اما پیغامی که می آوریم هرگز به بودجه ما بستگی ندارد. مقصودم از تمام این حرفا این است که بگویم از همان آغاز نگارش این کتاب به خوبی می دانستم مطرح کردن آنچه به عقیده من دیدگاه کتاب مقدس در مورد مبحث امنیت ابدی است احتمالاً باعث رنجش برخی از برادران و خواهران عزیز ایماندار خواهد شد. البته بیشک قصدم از نگارش کتاب رنجور ساختن کسی نیست. کسانی که برای مدتی بیننده برنامه تماس بودند به خوبی می دانند که از دیرباز به این مفهوم معتقد بودم. در واقع می توانم شهادت دهم که از هنگامی که در مدرسه علوم دینی درس می خواندم پیرو این دیدگاه بودم. با این حال معتقد نیستم مفهوم امنیت ابدی مفهومی است خاص کلیسای باپتیست. امید من این است که در خلال خواندن این کتاب دریابید که این آموزه در وهله نخست آموزه ای است کتاب مقدسی. و وقتی میگوییم مفهومی باپتیستی است، مراد صرفاً آن است که کلیسای باپتیستی این تعلیم را در شمار آموزه‌های اعتقادی خود آورده است. با این حال، به رغم اینکه می‌دانم واکنش برخی به این کتاب منفی خواهد بود، در نگارش آن لحظه‌ای درنگ نخواهم کرد. می‌پرسید چرا؟ چون که مبحث امنیت ابدی مبحثی است به غایت مهم. این موضوع که آیا نجات امری است ابدی یا خیر، موضوع ساده‌ای نیست که به دیگر مباحث ایمانی ربطی نداشته باشد، بلکه پاسخی که بدان می‌دهیم یک سر بیانگر دیدگاه الهیاتی ما است. حتی از حیطه الهیات نیز بسی فراتر است، زیرا تک تک جنبه‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از دعای آغاز هفته و رازگاهان گرفته تا واکنش ما در برابر شکست یا کامیابی در زندگی. آنگاه که بر بالین عزیزان از دست رفته خود ایستاده ایم نیز همین موضوع فکر ما را به خود مشغول می دارد. آری، امنیت ابدی موضوعی است بسیار مهم. اگر مفهوم امنیت ابدی صرفاً مفهومی الهیاتی بود و مایه سرگرمی الهیدانان، پرداختن به آن را به الهیدانان بهتری محول می کردم. و نیز تردید ندارم در این باره آثاری بس کاملتر نگاشته شده است. اما این کتاب رساله الهیاتی نیست، بلکه موضوع آن محبت است. محبتی که مسیح تجلی کامل آن بود. و نیز موضوع آن فیض است. فیضی بی پایان که حد و مرز نمی شناسد. این کتاب در مورد اشتیاق وافر خداست به اینکه رابطه گسسته خود با اشرف مخلوقاتش یعنی انسان را یک بار و برای همیشه مرمت نماید. موضوع اینجاست که اگر نجات را ابدی ندانیم چندین واقعیت مهم زیر سوال می رود. نخستین آنها احساس اطمینان است. اگر نجات ما به چیزی جز کار مسیح بر صلیب بستگی داشته باشد، قطعاً دچار مشکل خواهیم بود. یا لااقل دیر یا زود دچار مشکل خواهیم شد. اگر تداوم نجات ما به خودمان بستگی داشته باشد، مشکل میتوان در این خصوص پیوسته در اطمینان کامل به سر برد. امید آری، اما اطمینان و قطعیت خیر. و حال آنکه یوحنای رسول یک رساله کامل را به این موضوع اختصاص داد که به ایماندارانی که حتی از نزدیک آنها را ندیده بود اطمینان دهد که به راستی در زمره نجات یافتگان هستند. یوحنای رسول در رساله اول یوحنا باب 5 آیه 13 می نویسد: این را نوشتم به شما که به اسم خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید. اگر مطمئن نباشیم که خدا ما را پذیرفته است، آرامش نیز نخواهیم داشت. اگر آرامش نباشد، شادی نیز نخواهد بود. و اگر شادی نباشد، هیچگاه نخواهیم توانست خدا را بی هیچ قید و شرطی دوست داشته باشیم. چرا؟ به این دلیل که کسی که احساس اطمینان نمی کند، انگیزه اعمالش لااقل تا اندازه‌ای ترس است و ترس و محبت چندان تناسبی با هم ندارند. زیرا هر یک از تأثیر دیگری می کاهد. از این گذشته، ترس اغلب به نگرانی می انجامد. بیایید لحظه واقع گرایانه به این موضوع بنگریم. اگر از بابت نجات خود مطمئن نباشیم، چگونه می توانیم دور از نگرانی به سر بریم؟ لطفاً رجوع کنید به رساله فیلیپیان باب 4 آیه 6. واقعیت دیگری که زیر سوال می رود، بیکرانی بخشش خداست. مسیح برای کدام یک از گناهان ما مرد؟ وقتی او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتید، کدام دست از گناهان شما بخشیده شد؟ اگر گناهانی که پس از ایمان آوردن به مسیح مرتکب می شوید، بر رابطه شما با نجات دهنده خط بطلان بکشد، آیا نمی توان چنین نتیجه گرفت که مسیح آن دسته از گناهان را بر صلیب نیامرزید؟ اگر او به خاطر گناهان ما مرد، پس برای تمام گناهان ما مرد. تمایز قائل شدن میان گناهان قابل بخشایش و گناهان نابخشودنی به هیچ وجه با تعالیم کتاب مقدس سازگار نیست. زمان ارتکاب گناه به هیچ وجه مهم نیست، زیرا از دیدگاه صلیب جملگی مربوط به آینده اند. باور نداشتن به مفهوم امنیت ابدی به معنی باور نداشتن به کار مسیح بر صلیب است. واقعیت نجات محض ایمان نیز زیر سوال می رود. به محض اینکه اعمال نیکو را در روند نجات دخیل بدانیم، دیگر نمی توان ادعا کرد که نجات تنها محض ایمان است و بس، بلکه به صورت نجات محض ایمان و اعمال در می آید. اعتقاد ضمنی به اینکه نجات ما در گروه اعمال نیکو یا گناه نکردن است، بدان معناست که خود را مسئول تداوم نجات خود بدانیم. در آن صورت هر کس حق خواهد داشت در آسمان به کثرت اعمال نیکویی که انجام داده است ببالد. این گفته نیز که اعمال نیکوی ما ثمره فیض خدا است، مشکلی را حل نمی کند. زیرا آن وقت این سوال پیش می آید که چه کسی این فیض را هر روز به ما ارزانی می دارد؟ و بنابراین باز می گردیم به همانجا که بودیم. اگر نجات امری ابدی نباشد، به هیچ وجه نمی توان گفت تنها محض ایمان است و بس. بیایید با هم بیاندیشیم.
اگر مسیح آمد تا گم شدگان را بجوید و نجات بخشد، ولی در عین حال به نوعی می توان نجات خود را از دست داد و بدین گونه کار مسیح را باطل ساخت، آیا عاقلانه تر نمی بود که خدا به مجرد آنکه نجات می یافتیم ما را به آسمان می برد تا نجاتمان باطل نگردد؟ آیا نه این است که با نگاه داشتن ما بر این زمین بیهوده ما را در خطر از کف دادن نجات می اندازد؟
اگر فرض کنیم گناه یا بی ایمانی باعث می شود نجات خود را از دست دهیم، در آن صورت محبت ما انسانها بسی کاملتر و عظیمتر از محبت خدا خواهد بود. اگر خدا برای ارتباط برقرار نمودن با فرزندان خود حتی یک شرط قائل شود، در آن صورت دیگر نمی توان گفت که محبتش بی قید و شرط است. از طرفی نیز خود شخصا افراد بسیاری را دیدم که در حق اعضای خانواده خود محبتی بس عظیم و بی شایبه نشان دادند و حال آنکه به کسانی محبت نمودند که به هیچ وجه شایستگی این محبت را نداشتند. ممکن است بگویید اما تقدس خدا ایجاب می کند کسانی که می‌خواهند با او در ارتباط باشند برخی اصول را رعایت نمایند. ذات خدا مانع از آن است که او بتواند با کسانی که مدام محبتش را رد می‌کنند ارتباط داشته باشد. اما این استدلال نیز وارد نیست. اگر بنا باشد تقدس خدا او را برام بدارد که در ازای ارتباط با کسانی که دوستشان دارد چیزی از آنان مطالبه نماید، در آن صورت تقدس خدا مانعی بر سر راه محبت بی قید و شرط او خواهد بود. اگر بپذیریم که تقدس شرط محبت الهی است، در آن صورت این محبت دیگر بی قید و شرط نخواهد بود. اگر خدا بنا به ذات خود ناگزیر باید از برخی افراد دوری جوید، در آن صورت ذات او مانعی است بر سر راه محبت بیکران و بی قید و شرط او. مسیحیانی که از رابطه خود با خدا مطمئن نیستند نمی توانند محبت الهی را به خوبی با دیگران در میان بگذارند، زیرا اغلب درگیر نگرانی‌های شخصی در مورد نجات خودشان هستند. البته نمی‌گویم هر کس که ایده نجات برای همیشه را قبول ندارد لزوماً دچار این مشکل است، اما بسیاری را دیدم که به راستی از این بابت در رنج هستند. روبرت در این باره مثال خوبی است. مسئله امنیت ابدی یک دم آسوده‌اش نمی‌گذاشت. هر بار با او صحبت می کردم به نوعی موضوع صحبت را به این مبحث می کشند. کار به جایی رسید که کم کم تا او را می دیدم وسوسه می شدم یا فرار کنم یا خود را به کاری سرگرم کنم تا دوباره موضوع همیشگی را پیش نکشد. دکتر استنلی، نظرتان راجع به فلان آیه کتاب مقدس چیست؟ روبرت را مثال زدم چون نمونه رقت‌انگیز وضعیتی است که بارها خود را با آن مواجه دیدم. فردی چنان در موضوعی غرق می شود که تعادل را از دست می دهد. ظاهراً امنیت ابدی یکی از همین موضوعات است. تأسف‌بار اما جالب است که ببینیم این وضعیت تا چه حد در شور و اشتیاق فرد برای بشارت تأثیر منفی می گذارد. مادام که بپندارم شخصاً در روند نجات خود نقش دارم، طبیعتاً به جای آن که به مسیح توجه داشته باشم بیشتر به خود توجه خواهم داشت. و حال آن که در کتاب مقدس به ما فرمان داده شده که مسیح را کانون توجه خود قرار دهیم، لطفاً رجوع کنید به رساله فیلیپیان باب 4 آیه 8 و کولسیان باب 3 آیه 2 و عبرانیان باب 12 آیه 1 و 2. البته تردیدی نیست که هر فرد مسیحی باید پیوسته خود را تفتیش کند و در چند و چون رابطهش با خدا بیاندیشد، اما هیچگاه نباید بر خود متمرکز شود و خود را مرکز توجه قرار دهد، زیرا هیچگاه نخواهیم توانست یک سره بر مسیح بنگریم مگر آنکه نخست در خصوص رابطه خود با او احساس امنیت نماییم. به تجربه دریافتم که هر چقدر کسی بیشتر به خود توجه داشته باشد و خود را مرکز توجه قرار داده باشد، به همان نسبت در زندگی کمتر احساس امنیت و آرامش خواهد کرد. برعکس، هر چقدر کسی بیشتر به مسیح توجه نماید و او را مبنا قرار دهد، راحت‌تر خواهد توانست زندگی خود را تمام و کمال به او بسپارد. کسانی که مدام درباره وضع روحانی خود نگرانند و از این بابت هیچ احساس امنیتی نمی‌کنند، اغلب به دام شریعت‌گرایی گرفتار می‌آیند. شریعت‌گرایی نیز تقریباً همیشه با دو معضل خانمان برانداز همراه است. اول خودفریبی، یعنی توجیه و سرپوش گذاردن بر گناه به منظور کاستن از احساس گناه، و دوم کبر و غرور. این دو دست به دست هم داده دقیقاً متضاد آنچه را مسیح می‌خواست برای ما انجام دهد در زندگی فرد عملی می سازند. خودفریبی و انکار پیاپی گناه نیز در نهایت دست به دست هم داده باعث گناهان بیشتر و بزرگتر می شود. کبر و غرور در این گونه موارد وضع را وخیمتر می کند و در فرد روحیه عیب‌جویی به وجود می آورد. کافی است به ایمانداری بنگریم که می پندارد از طریق انجام اعمال نیکو می تواند خدا را راضی نماید. چنین فردی بی تردید جز قدیسی ضعیف النفس نتواند بود. تجربه به من نشان داده است که این گونه افراد در ظاهر کاملا وقف تقدس و دینداری هستند. اما در حقیقت دیری نمی گذرد که به ناگاه میدان را خالی می کنند. زندگی این گونه افراد غالبا درست نقطه مقابل آن کمال مطلوبی است که در آغاز در پیام بودند. این از خطر زندگی بدون اطمینان از نجاتی ابدی. اینها تنها چند مورد از موارد بیشماری است که مستقیما به دیدگاه فرد در مورد مفهوم امنیت ابدی مربوط می شود. این موضوع تنها محدود به حیطه الهیات نیست که بگوییم موضوع بحث مشتی الهیدان است و بس، بلکه مستقیما به زندگی کنونی تک تک ما ایمانداران مربوط می شود. صرف نظر از موضعی که در این خصوص اتخاذ می کنیم، مفهوم امنیت ابدی تأثیری مستقیم بر تصورات ما راجع به خود، خدا و هم نوعان ما خواهد داشت. به همین خاطر خود را موظف می بینم در خصوص این مبحث بسیار مهم سخن بگویم. به علاوه به همین دلیل دعایم این است که شما نیز خود را موظف بدانید تا رسیدن به نتیجه قطعی در مورد نجات خود بارها و بارها این کتاب را مطالعه نمایید.
آیا می دانید چرا آموزه امنیت ابدی چیزی بیش از یک مبحث الهیاتی صرف است؟ پاسخ شما به این پرسش نگارنده چیست؟ اگر در مورد نجات خود اطمینان نداشته باشم، چگونه ممکن است بدور از استراب و نگرانی زندگی نمایم؟ چرا زمان ارتکاب گناه ربطی به واقعیت نجات ما ندارد؟ دو پیامد منفی را که تقریباً همیشه نتیجه شریعت گرایی هستند نام ببرید.
پایان فصل اول از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.